8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. با برنامه یاد یاران خدمتگزار شماییم از رادیو سلامت.
پست امداد یک سوله کوچکی بود که تقریبا شاید تا 20 متر مربع مساحت این اورژانس کوچک بود که در این اورژانس فقط ما میتونستیم کمک‌های اولیه و اون کمک‌های حیاتی که چهار عمل اصلی را روی یک مصدوم میتونستیم انجام بدیم اونجا انجام میدادیم. امکانات کمی داشتیم، ما فقط میتونستیم جلوگیری از خونریزی و بستن زخم‌های مصدومین و مجروحین رو روی تخت‌هایی که اونجا در اختیارمون بود انجام بدیم. بعضن با وصل سرم یا به اصطلاح وصل خون میتونستیم به اونها کمک کنیم. نهایتا بعضی از مجروحین و مصدومین که شکستگی‌هایی در دست، پا و یا قسمت‌های بدن داشتند با بستن آتل و محدود کردن اون قسمت‌ها میتونستیم کمکشون بکنیم.
دیروز را به خاطر دارید، دیروز که شهرهای مرزی جنوب و غرب کشورمان همه در اشغال متجاوزین بود، اما نه هیچ چشمی به دیدن سرهای بریده ما و جنازه های تکه تکه زنان و فرزندان ما باز می شد و نه هیچ گوشی به شنیدن فریاد مظلومیت ما. دیروز را به خاطر دارید. اگر شورای امنیت دیروز را فراموش کرده است، ما هنوز آن را به یاد داریم. باید برای گرفتن حق و برپا داشتن عدالت جنگید. وقتی تعالی ارواح ما در مبارزه و جهاد باشد، دشواری ها همه نعماتی است که باید شکرگزار آن باشیم.
من آخو اینجا رسیده ای چیزی نداریم استریل و اینا، به امید خدا. اون وقت هم نفور بود، نه ایچی، سوزن بخیه بود با نخای ده، دستران رو با الکل استریل میکردیم و پنس سوزنگی رو. گفتم خدایا به امید تو خواب نمیشه بدون بیسی اینقدر قدرت داشت که یکی آخ آخ نمیکرد. پیشینی شد سرش اونا رو مثل خیاتا همتر میدوختیم و میچیندیم و بالاخره سرم بندش کردیم. شاید 20 بخیه همتر دادیم بندش. و اون روز هم بتادین و اینا نبود، الکل یوده بود با تنتور یود. آقا اینا زدیم روش و گفتیم خدایا چی کارش کنیم. بانداجش کردیم و گفتیم آقا، گفت بله، فردا بیار من ببینم. گفت باش. فردا آمد روش رو باز کردیم، دیم نه افونت نکرده، چیک نکرده، قدرت خدا بالاخره بخیه به هم چسبیده. 6 رو 7 رو 8 رو هر رو میمد، روز آخر که بخیه رو کشیدیم اصلا اون آدم نیست.
با شما شقایق هایم، از شما چه باید گفت، چه باید نوشت؟ واژه های خاکسترگونه ما فقط بلدند روبروی شما زجه بزنند. اما ای کاش می دانستند که یاد شما حرکت است، حرکتی برای بهبودی وضع بودن. چه باید گفت که شما حنجره های خود را عبور دادید تا آن سوی مرز های تکبر، آن سوی مرز های ندیدن، جایی که واژه یافت نمی شود تا شما را با آن ستون.
Let's enjoy. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و محترم، همراهان و یاران همیشگی برنامه یاد یاران، خدمت شما عزیزان سلام عرض می‌کنم. افتخاری است که از دیار 8000 لاله به خون خفته در خدمت شما عزیزانم. امروز اومدم به یکی از شهرستان‌های استان همدان، شهرستان اسدآباد، که خودش 403 شهید رو تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده و برای ما هم افتخاری است. میخوایم هم صحبت بشیم با یکی از امدادگران آن زمان، جناب آقای یوسف ترکمان، از رزمندگان دوران دفاع مقدس، که جناب آقای ترکمان من خدمتتون سلام عرض میکنم. ممنون و متشکرم که وقت گذاشتید برای این برنامه.
عرض سلام و خوش آمدگویی دارم خدمت حضرت عالی و همکاران بزرگوارتان و تشکر میکنم از این که در راه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و شناساندن شهدای این دیار به این شهرستان تشریف آوردید.
بسیار سپاسگزارم، ممنون و متشکر. چند سالتون بود آقای ترکمان؟
16 سال.
16 ساله بودید. خب قبل از اون که اصلا شما هیچ آموزش خاصی رو ندیده بودید در خصوص مثلا بحث امدادگری و حالا پرستاری و اینجور چیزا، هیچ گونه آموزشی ندیده بودید؟
نخیر، الان شما تو ذهنتان بیارین یه جوان 15 ساله امروز، شاید از خانواده‌اش هم یک هفته دور نبودن اکثر جوانهای الان ما. اون زمان ما حدوداً 3 ماه بود که از خانواده‌ام دور بودیم. آموزش‌های امدادگری، خشم شب، برنامه‌هایی که در پادگان بود، نیروها را آماده می‌کردند برای عملیات و دو تا عملیات مهمی در سال 65 لشکر انصار استان همدان در اون عملیات‌ها حضور داشتند. نه خیر، ما تا اون روز نه مجروحی دیده بودیم، نه مریضی دیده بودیم، نه تجربه اینه که با مریض چجوری برخورد بکنیم، چجوری جابجا بکنیم، هیچ تجربه قبلی نداشتیم. یک باره ما وارد عملیات کربلای 4 که قواسان گردان 154 بیشتر مجروح شده بودن، خاطری که من از اون عملیات دارم، بچه های گردان قواسی گردان هاشتار معروف بودن، یک شبانه روز و بعضی ها بیشتر در آب مانده بودن. زمانی که این قواسا را از آب یه تعدادشان را گرفته بودن، مجروح شده بودن، به پست امداد می آوردن، کل اعضای بدنشان، دستشان، پاشان اینقدر داخل آب مانده بود سفید شده بود. برای ما خیلی جالب بود، مجروحانی که به پست امداد می آوردن، یه فرصت این که لباس از تن این مجروح در بیارن نبود. بلا فاصله پزشکیارا قیچی مینداختن و اون لباس را قیچی میکردن، اما لباس های قواس ها، امدادگارا و پزشکیارا حیفیشان میامد که این لباس ها، چون که لباس های ارزشمندی بودن، اون زمان هزینه برداشته بودن، سعی میکردن این لباس ها مثل لباس های عادی قیچی نشن.
بله، و این نشون میده که واقعا چقدر ما همون زمان هم به فکر بیت المال بودیم. فرقی نمیکرد چه امدادگر باشیم چه بسیجی، بالاخره این وظیفه بود که رو دوش هر کدوم از رزمندگانمون بوده. بسیار سپاسگزارم جناب آقای ترکمان، خیلی محبت کردید. انشالله ما بتونیم در برنامه‌های دیگر هم از خاطرات حضرت عالی به عنوان یکی از امدادگران دیار سید جمال الدین بیشتر بهره ببریم. ممنون و سپاسگزارم، شما رو به خدا میسپارم.
انشالله، خواهش میکنم، زنده باشین انشالله.
نگاه عاشق تو پرنده ای رها بود، پرنده ای که قلبش دخیل کربلا بود. تو معنی شهیدی، تو راز پایداری، ترانه رهایی از نفس تو جاری. تو اون دلاوری که تن به شکست ندادی، تا آخر حماسه مردم ایستادی، تو اون دلاوری که تن به شکست ندادی، تا آخر حماسه مردم ایستادی، مردم ایستادی.
بارها گفتم ما تا 50 سال دیگه هم اگر درباره این 8 سال دفاع مقدس حرف بزنیم و کار کنیم و کارهای نو انجام بدیم زیادی نیست و گمان میکنم هنوز به اون انتها نرسیم.
آهای آدم بزرگا، این ماجرا رو دیدی؟ آهای های بچه ها، این قصه رو شنیدی؟ قصه بگم براتون، قصه ی عاشقونه. نمیدونم کجا بود، تو فکه یا دویجی، تو فاو یا شلمچه، تو کرخه یا موسیان، مهران یا دهلوران.
نورعلی خیلی کم برای خانوادش نامه می نوشت. اوائل فکر می کردم لابد به این خاطر که تنها عضو خانواده نورعلی مادریه که سواد درست و حسابی نداره و لابد چون خود نورعلی هم نوشتن درست حسابی بلد نیست و نمی خواد زحمتی برای دیگرون باشه نامه کم می نویسه. چند بار سعی کردم خودم در نامه نوشتن برای نورعلی پیش قدم بشم، اما اون تشکر میکرد و میگفت فعلا قصد نامه نوشتن نداره. یه مدت بعد ازش پرسیدم تو که یه مادر پیر بیشتر نداری، چرا دو خط نامه براش نمی نویسی یکم خوشحالش کنی؟ نورعلی لبخندی زد و گفت میخوام اگه یه روزی خدا ما رو طلبید به بیخبری ازم عادت داشته باشه و کمتر ناراحت بشه. مدتی که گذشت تازه فهمیدم نورعلی دلیلش برای نامه نوشتن چیز دیگه ایه. اینو وقتی کاغذ نامش رو دست سجاد میداد متوجه شدم. نورعلی کاغذ نامش رو به رزمنده های دیگه میبخشید. این پسر عجیب روح بزرگی داشت که روی عواطف خودش پا بذاره و به فکر دیگرون باشه.
وقتی وصیت‌نامه های شما رو میخوانم تازه میفهمیم چرا با عزم آخرین نفر از شما آسمان چمدان خود را بست و کوچید تا بر شرم خیش نیفزوده باشد. وقتی عکس شما را در ذهن خیش ورق میزنیم تازه میفهمیم که عکس های تک تک شما اشاره میکرده است به بهترین فصل حیات. حال ما مانده ایم و دستانی که به دیوارهای قفس میخورند. ما مانده ایم و نام جاوید شما که از لمس رهایی خنده می زند. ما مانده ایم و موسم یاد شما که روزهای ما را ترمیم می کند.
با تمام وجودمون تلاش می کنیم ارمغان همراهی ما با شما لحظه های پر از دانش، نشاط و آرامش باشه. رادیو سلامت همراه مهربان هر خانواده ایرانی.
رازیست عشق آن شب لبخند عشقم بود سخن میگوید علف با صحرا ستاره با کهکشان و من با تو سخن میگویم نامت را به من بگو دستت را به من بده حرفت را به من بگو قلبت را قلبت را به من بده جنگل سخن میگویم، من ریشه های تو را دریافتم و دست هایت با دستان من آشناس. ای دیریافته با تو سخن میگویم، عشق رازیست، لبخند رازیست، عشق رازیست، لبخند رازیست، عشق رازیست.
اینجا رادیو سلامت.
فراسو
به نام خدای جهان آفرین. هموطنان عزیز سلام، به پاسخگو خوش آمدید. دلتون خوش، پاسخگو رو میشنوید از رادیو سلامت گروه بهداشت و تندرستی. پاسخگوی امروز با موضوع مقابله با اضطراب در بحران‌ها، به ویژه بحران کرونا، تقدیم حضورتون میشه با تلاش همکارانم، تهیه کننده محترم سرکار خانم فاطمه بی تقصیر، صدا بردار جناب آقای بهنام رحمتی، هماهنگ جناب آقای فرزاد محمدی و من لیلا رحیمیان مشاور و گوینده برنامه. افتخار دارم امروز هم با پاسخگوی دیگه در خدمت شما خوبان باشم. فرشید 47 ساله و کارمند یه شرکت خصوصیه. او مربی یه باشگاه ورزشی هم هست، اما به دلیل شیوع کرونا تمام برنامه‌های کاری او لغو شده. او همانند بسیاری از افراد دیگه نگران پرداخت صورت حساب‌های خود در ماه‌های آینده است. همسرش در یه فروشگاه کار می‌کنه و حالا ساعات کاریشون کم شده. اونا در این مدت مبلغ زیادی از درآمدشون رو از دست دادن. فرشید میگه من یه فرد تحصیل کرده با توانایی‌های بالا هستم، اما الان اصلا پس اندازه کافی برای پوشش هزینه‌های خانواده‌ام ندارم. جهان با مشکلات مالی و مسائل از دست دادن شغل و درآمد و هزینه‌های غیر منتظره پزشکی مواجهند. اگه شما هم جز این دست افراد هستید، باید استرس و اضطراب مالی خودتون رو مدیریت کنید. دوستان، شرایط بحرانی در هر مقطعی از زندگی ممکنه برای هر کدوم از ما اتفاق بیفته. وقتی با مسائل ناشناخته روبرو میشیم، اغلب اضطراب فلج کننده رو تجربه میکنیم. این اضطراب خیلی ناشی از عدم آگاهی درباره اون اتفاق و اینکه نمیدونیم چه مدت زمان طول خواهد کشید به وجود میاد. این استرس بر کل زندگی و روابط ما تأثیر داره. طبیعتاً همه ما در طول زندگی چنین وضعیتی رو تجربه نکرده بودیم، به ویژه این بحران کرونا. حالا که ناخواسته دچار این بحران شدیم، باید به دنبال راهکارهایی باشیم تا بتونیم اون رو مدیریت کنیم. در این راستا به نظر شما چه کارهایی لازم انجام بدیم؟ امروز در خدمت آقای دکتر فرباد فدایی، متخصص اعصاب و روان و عضو هیئت علمی دانشگاه هستیم، با موضوع مقابله با استرس و اضطراب در بحران ها. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما آقای دکتر. به برنامه پاسخگو خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، با سلام حضور سرکار عالی و همه شنوندگان ارجمند.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه موافق باشید ابتدا تعریفی از شرایط بحرانی داشته باشیم و اینکه بفرمایید چه موقع میتونیم بگیم مسئله‌ای که پیش اومده فراتر از یه مشکل عادیه و در واقع چه موقع میتونیم بگیم با یه بحران مواجه شدیم.
وضعیت‌های ناخوشایند و ناخواسته‌ای که برای افراد پیش میاد در سه طبقه کلی قابل تقسیمه. برای نمونه ما وضعیتی داریم تحت عنوان فوریت‌های روانپزشکی.
بله.
فردی در اثر افسردگی شدید برای نمونه قصد یا اقدام به خودکشی انجام میده، یا فردی در اثر هذیان گمانش بر این است که افراد خانواده میخوان به او آسیب بزنند، بنابراین با پرخاشگری شدیدی با اونا رفتار میکنه. این یک فوریت روانپزشکی است. مسئله یه که از درون فرد سرچشمه میگیره و باید به وسیله روانپزشک مورد ارزیابی و مورد درمان قرار بگیره. گاهی از اوقات نیاز به بستری در بیمارستان هم پیدا میشه.
بله.
و ما طبقه دوم از این مسائل عبارت است از بحران‌ها. وقتی که فرد از توان می‌افته، احساس می‌کنه که قدرت او، توانمندی او اجازه رویارویی با مسئله‌ای رو که براش پیش اومده نداره و یا توانش نامؤثره یا ناکافیه. برای نمونه بانوی جواب آزمایشش رو می‌گیره و متوجه میشه که دچار سرطان سینه شده، و یا مردی متوجه میشه که کار خودش رو از دست داده. در اینجا ما با یک بیماری روبرو نیستیم، با یک بحران در زندگی فرد روبرو هستیم که او قادر به برخورد با اون در اون لحظه نیست و باید به صورت مناسبی با این مسئله روبرو شد، که بحث امروز ما هم راجع به این قسمته. اما ما گروه دیگری از وضعیت‌های ناخوشایند و ناخواسته رو هم داریم که در طبقه دیگری قرار می‌گیرند و اون ضربه‌های روانی است، یعنی رویدادهایی که